أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في دفاع كيد الأعداء ورد بأسه: إلهي هديتني فلهوت وبعزت فقسوت وأبليت الجميل فعصيت. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است الحمدلله در این ایام پایانی ماه عزیز و گران قدر رجب به آغازین شعبان و در این مناسبت های مبارک و فرخنده در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین نشسته ایم و بهره می بریم از فیوزات بیکران صحیفه کامله سجادی. توفیقی دست داد در پنج شب گذشته دعا 46 را خدمت عزیزان گفتیم و شرح و بیان آن گذشت و بنا شد که بنابر ترتیبی که حالا در اون بین اون دو دعا لحاظ می شد، دعای 47 که ناتمام مانده است و باید بگوییم و دعای 48 که مناسبت اون روز عید است و ماه مبارک رمضان، نوبت به دعای 49 شد. موضوع این دعا شریف چیز کان من دعایی علیه السلام، این از دعای وجود و مبارک امام سجاد است. فی یعنی در باب چی؟ در چه بابی است؟ در چه موضوعی است؟ فی دفاع کید الاعدا. کلمه دفاع مصدر است، همون معنای دفع رو میدهد، یعنی رد کردن و منع کردن. در رد کردن و منع کردن کید اعدا، کید هم میدانیم که نیرنگ است دیگه، اون تصمیمی که پنهانی گرفته می شود برای ضربه زدن به انسان میشه کید. در رفع کردن و دفع کردن نیرنگ و مکر دشمنان، کید دشمنان و رد بأسهم و دور کردن بأس به معنای خشونت و درشتی و درشتی و خشونت آنها. خب پس موضوع دعا در این است که از خداوند سبحان طلب می کنیم که حضرت پروردگار نیرنگ دشمنان را از ما منع کند و دور کند و خشونت و درشتی و قهر آنان را بر ما به کناری زند. این موضوع دعای شریف است. خب این دشمن و اعدایی که وجود آن باره که امام مطرح می کنند میشه سه عنوان برای این عداوت و دشمنی در نظر گرفت. اولین دشمنی که مد نظر است، در این دعا هم مد نظر است و به طور کلی ما انسان ها یه چنین دشمن قدار بند خشنی داریم، نیست مگر شیطان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. صراحتا خداوند می فرماید که مگر ما این تعهد رو با شما نبستیم. حالا این عهد پیمان عقلی باشد، پیمان چه باشد، در جای خودش. آیا ما این تعهد و پیمان رو با شما نبستیم که اطاعت شیطان و پذیرش شیطان نکنید؟ زیرا که شیطان عدو به شماست، دشمن شماست. دشمنی که سوگند، میگیم دشمن قسم خورده، دشمنی است که سوگند در دشمنی به شما خورده است و در عداوت با فرزندان آدم. به عزت که به عزتت قسم میخورم خدا، لاغوینهم اجمعین، همت من اینه که همشون رو گمراه کنم، همشون رو بی هدف و بی مقصد کنم. حالا بعد پاسخش رو ذات حق میدهد، اما در این حال این دشمن قسم خورده ایست که همه انسان ها بنی آدم این دشمن رو دارن بدون استثناء. این یک. دوم، این دشمن همون است که ما در میان انسان ها گاه به هر دلیلی بین دو انسان، بین دو گروه عداوت و دشمنی ایجاد میشه. هازان خصمان اختصمو فی ربهم، قرآن میگه اینها دو خصم و دو گروه هند. حالا علت خصومتشون خداست. گاه دشمنی به خاطر دین است، گاه دشمنی به خاطر مسائل اقتصادی است، گاه دشمنی به خاطر آب و خاک است، گاه دشمنی به خاطر نفسانیت انسان هاست و تمام این ها. به هر حال وجعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. ممکن است که دشمن ندیدنی باشد، میشه چی؟ میشه ناپیدا، شیطان، شیاطین جن. گاه دشمن پیداست، میشه از میان انسان ها. پس ما این دو دشمن. سومین دشمن بر اساس اون چه که در متون روایی به ما تذکر داده میشه و هشدار داده میشد این است که اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک. دشمنترین دشمنان شما در حقیقت اونه که خصومت بیشتری و دشمنی بیشتری و زهر فزونتری دارد، نفس خود شماست. اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبک، این نفس خود شماست که بالاترین حد دشمنی را با شما خواهد داشت. به همین خاطر شما جهادی دارید که به این جهاد میگید جهاد چی؟ اکبر. در قبال اون جهاد اصغر، که جهاد اصغر اگر با دشمنان است، فرمود مرحبا بکن، درود بر شما، بازگشتید از جهاد اصغر، اما باقی مانده است بر شما جهاد اکبر. پیامبر به مجاهدان فی سبیل اللهی گفت که از میدان نبرد و مبارزه بازگشتند، اما فرمود بدونید این. چرا این جهاد اکبر است؟ چون دشمن درونی است، خانگی است. چون جهاد اصغر یه مقطعی زمانی است تمام میشه، میگید آقا دوران چند ساله جنگ، نبرد، دفاع فلان تموم میشه، اما این نبرد و جنگی است که همواره میماند تا پایان عمر و هیچ دوران اون به پایان نمیرسد. این نبردی که انسان با دشمن درونی خودش و نفس سرکشی دارد که اماره به سوء است. پس بنابراین ما سه دشمن داریم عزیزان، سه عدو داریم. شیطان است، ممکنه از میان انسان ها باشه، و نفس خود انسان ها. بنابراین دعایی که امام در اینجا میفرمایند هر سه شاخه رو میگیره، حالا بعد میخونیم دیگه. هر تعبیر و بیان حضرت ممکن است ناظر به یه دشمن و یه عدوی باشد که در بیرون یا شیاطین جن باشند، یا از انسان ها باشد، یا آن که مادر بت ها بت نفس شماست و آن دیگر بت ما رو این بت اژدهاست، این اژدهای درونی انسان باشد. خب دعا رو امام چگونه آغاز میکنن؟ الهی حدیتنی فلهوتو. ابتداعا یه مقدماتی رو حضرت میگن، بعد ورود به موضوع دعا خواهد شد. فرمودن خدایا حدیتنی فلهوتو، من را تو هدایت کردی، تو من را هدایت کردی، اما من لهو کردم. خب در باب هدایت دیگه بارها و بارها سخن رفته است و میدانیم خداوند سبحان هنگامی که پدیده های عالم رو آفریده است، از خاک تا افلاک، ذره تا ذره، اتم تا کیهان، تمام اجزاء هستی یک قایتی و یک نهایتی برای اونها پیش بینی شده است که مسیری باید طی شود که تمام پدیده ها به اون قایت و نهایت خودشون برسند. به این فرایند هدایت گفته میشه. اینکه خداوند سبحان بعد از اینکه موجودی آفریده است هدفی و غرضی برای اون قرار داده و راه رسیدن به اون غرض را هم به این پدیده آموزش داده است، این میشه آنی که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار من کسی است که همه پدیده های خلقت را، اون نیازهاشون رو در ساختار وجودشون به اونها داده است و بعد اینها رو هدایت کرده است، رهنمون کرده است برای آن چیزی که نسبت به آن آفریده شده اند و غرض خلقت بوده است. حالا این عمومیت داره دیگه، از تمام اجزا آفرینش، تمام کیهان و کهکشان و ریزترین موجودات، آمی بگید هر پدیده ریزی رو بگید، همه مشمول هدایت الهی هستند. ربنا الذی اعطی کل شیء، کل شیء میشه چی؟ تمام ماورای الهی و ما سوی الله، خداوند تمام ما سوای خودش رو هدایت کرده است. حالا در مورد انسان ها هم همین است ماجرا، یعنی خداوند سبحان انسان رو که آفریده است برای غرض و غایتی، در دعای پیشین عرض کردم دیگه، اگر ما بخوایم اون هدف گذاری رو و غایت رو از قرآن بجوییم، خواهیم گفت که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اون غرض و غایت نهایی که توانایی رسیدن به اون رو خداوند داده است به چنین پدیده ای، عبودیت است. اینی که میرسد به مقام عبد بودن، یعنی به مقامی که مقام خلافت الهی است، قائم مقامی و بالاخره نائب منابی از خداوند است، جانشینی در صفات الهی، اتصاف به صفات خداوند است. این در مورد انسان، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این غایت و نهایتی است که انسان میرسد به اون. پس بنابراین یک انسان بعد از آفرینش آفریده نشده، من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم. ایحسب الانسان ان یترک صدا، آیا انسان گمان میکند گتره بیهوده ول راها سرخود یله به تعبیر قدیمی ها آفریده شده است؟ نه، بلکه انسان یه غرضی دارد که برای اون غرض آفریده شده. خب راه رسیدن به اون غرض را خداوند به انسان نشان داده است؟ بله، اون را هم آموزش داده است. یعنی یه هدفی است که انسان به اون برسه، اگر برسد نام این میشه رشد و این انسان میشه رشید. اگر نرسد، نداشته باشد هدف، میشه غی و این انسان میشه غاوی. قد تبین الرشد من الغی. حالا راه رسیدن به این رشد چیست؟ این مقوله ایست که الدلالت و الی المقصود مع لطف، این میشه هدایت، یعنی رهنمون کردن به اون مقصود و غرض، البته با نهایت لطف، نه به قهر و جبر. یعنی انسان ها برای رسیدن به اون غرضی که خداوند اونها را آفریده است مجبور نیستن، میتونن به اون غرض نرند، میتونن مسیر رو عوض کنند، میتونن راه دیگه ای بروند، عبد خدا نباشند، خصم خدا باشند، عبد شیطان باشند، عبد طاغوت باشند، عبد جبت باشند، میتونن یه وادی دیگه، مسیر دیگه ای رو انتخاب کنند. هدایت انسان امری است برخلاف بقیه پدیده های خلقت، به انتخاب و اختیار خود انسان ها. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، خداوند هدایت کرده است انسان ها رو، حالا یا انتخاب میکنن یا انتخاب نمیکنن. نتیجهش هم میبینیم، بالاخره 7 میلیارد 8 میلیارد انسان همین، یا انتخاب میکنن یا نمیکنن. اما خداوند این کار رو انجام داده در حق همه انسان ها. حالا این هدایت یک هدایت حسی بوده است، یعنی این که راهنمون کرده است انسان ها رو به اون هدف، به مقصدی که براشون آفریده است، یک هدایت حسی، یعنی حواس خمسه ای داده که بر اساس این هدایت چشم گوش انسان راه را ببیند، چاه را ببیند، با تمام حواسش، مبصرات، مسموعات، بخصوص دیدنی ها و شنیدنی ها، بتونه راه درست و صواب رو ببیند و به چاه نرود، به راه برود. بعد از اون هدایت فطری است، یعنی یه آگاهی های درونی، یه دانایی های درونی، یه استعداد های درونی آگاهانه به انسان داده است که اگر غیر آگاهانه باشه میشه غریزه، اونیست که در حیوانات است. اما در انسان یه توانمندی های درونی آگاهانه داده است که اینها رو میگیم فطرت. بر اساس فطرت انسان میتونه، یعنی فطرت شما میگوید که ظلم کار بدیست، اصلا در نفس خودتون حس میکنید، و عدل خوبیست. فطرتا انسان زیبایی گراست، فطرتا انسان کمال جوست، اینا فطرته، و بر اساس این خداوند انسان رو هدایت کرده است. این میشه هدایت دوم الهی. هدایت سوم بر اساس عقل است، یعنی توانمندی و نیروی عقلانیتی خدا به انسان داده است که بر اساس این قوه تفکر و عقلانیت انسان میتونه تمیز بده زشتی ها، زیبایی ها، حسن ها، قبح ها رو بسنجد و انتخاب کند و حرکت کند و تصحیح کند، تأیید کند حسن صداقت را و قبح کذب رو، و بالاخره معتقد باشد که بار کج به منزل نمیرسد. اینها داوری و قضاوت عقل است که بر اساس هدایت عقلانی بهره میبریم و استفاده میکنیم. هدایت حسی، هدایت فطری، هدایت عقلانی. اما اینها برای اون غرض و غایتی که انسان برای اون آفریده شده است به طرف اون حرکت میکنه کافی نیست، بلکه نیاز به یه متمم و مکمل قوی تری داشت. و همین خاطر هدایت چهارم رقم میخورد در مورد انسان به نام هدایت وحیانی. یعنی باید مستقیم، نه با آزمون خطا، نه با احتمال ضریب اشتباه، یه فرمول، یه راهکار و سازوکار هدایتی برای انسان بیاد که مستقیما از سوی خداوند باشد. باید یه مقوله‌ای باشه که مستقیم خدا برای بشریت بفرستد. نام اون چیست؟ وحی. میشه هدایت وحیانی. آموزه های ناب هدایتگر رو، رهنمونگر رو خداوند بر قلب برترین انسان ها، نخبگان جامعه بشری، ممتاز، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، یا مصطفاها، مصطفان الاخیار، گزیده ها، نخبه ها، فرزانگان جامعه بشری رو انتخاب کرده از خداوند، این وحی رو بر قلب اینها فرستاده است، اومدن معلمان جامعه بشری شدن و راهنمایی کردن، لکل قوم هاد شدن هادی و هدایتگر برای بشریت، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، با دو سازکار تزکیه و تعلیم این مسیر رو به انسان ها نشون دادن. پس شد این چند تا هدایت؟ 4 هدایت. این سهم انسان هاست. انسان ها ماورای بقیه پدیده های خلقت یک دست پری، یک سبد پری از گزینه های هدایت الهی دارن که نسبت به انسان عمل شده است. این به دلیل این است که هدف انسان والاتر و برتر از بقیه موجودات است. به همین خاطر خداوند، میتونیم بگیم این ادبیات رو به کار ببریم، سرمایه گذاری بیشتری رو انسان کرده تا بقیه موجودات. سرمایه گذاری بیشتری کرده ذات احدیت. حالا وجود مبارک امام سجاد چقدر لطیف و زیبا میفرماید: الهی هدیتنی، خدایا اقرار میکنم که تو من را هدایت کردی، منو هدایت کردی، دادی حواس، دادی حس، دادی فطرت، دادی عقل، دادی. اومدن انبیا، بزرگان، صلحا، پیامبران و بزرگانی که هیچ نمزدی خواستند، نه منتی داشتند، آمدند و همه جور بالاخره خالصانه و صمیمانه، بدون خطا و اشتباه، بدون خطا و اشتباه. اون جمله زیبایی که امیرالمومنین مطرح میکنن در مورد قرآن در خطبه 176، بالاخره هم نشینی با قرآن، نشست با این قرآن، مسئولیت کامل به شما میده، سخنی نمییابید که در اون تمام حق سره و محض باشد جز قرآن. کسی که می نشیند با قرآن برمیخیزد، کاستی و فزونی دارد، کاستی از زلالت و فزونی در هدایت. اون تعابیر زیبا و جذابی که امام مطرح می کنند در بهار دلها، کتاب بهار دلها من شرحش کردم و نوشتم مستقلا این خطبه رو. الهی پروردگار من، خدای من، اقرار می کنم که هدیتنی، اما فلهاتو، اما من در قبال این هدایت لهو کردم. خب خداوند این سرمایه گذاری در مورد ما انسان ها کرد، اما عرض کردم هدایت پذیری ما، یعنی به کار گرفتن این هدایت 4 گانه الهی از سوی ما انسان ها بالاختیار است. میتونیم پشت پا بزنیم، میتونیم چاه رو ببینیم، راه رو ببینیم، بریم چاه. میتونیم با فطرتمون حس کمال جویی داشته باشیم اما زوال طلب باشیم، یعنی فطرت رو معکوسش کنیم، وارونه کنیم. عقل ما حکم کند که آقا باید راست بگی، راستی درست است. ما سر به سر عقل میگذاریم، عقل و انارت و عقل مکسوفون به تو الهوا و عقل و آس الهوا تزدید و تزداد و تنویر. عقل رو میپوشونیم، حباب روش میگذاریم که نفهمه نبینه، سرش کلا میذاریم سر عقلمون و خلافش عمل. وحی میاد مستقیم میگه که عرض به خدمتون، بالاخره قولو قولا سدیدا، محکم بگید، درست بگید، راست بگید، استوار بگید، تا خدا امورتون درست کنه. میگن نمیخوایم، ما میدونیم کسی از راستی به جایی نرسیده، کسی از درستی امانت تو این دنیا بارشو نبسته. خب ما هم میخوایم این کارو بکنید، بسیار انتخاب دارید، اختیار دارید. حالا ببینید انسان ها از این هدایت الهی وقتی فاصله میگیرن، چند تا واژه قرآن میگه که خیلی جالبه، یعنی به جای این هدایت الهی که عین حقه، میرن به سوی چی؟ باطل. همین هایی که عرض کردم، میرن مسیر باطل، یعنی به جای صدق کذب رو انتخاب میکنن، به جای امانت خیانت رو انتخاب میکنن، به جای عرض به خدمتون بفرمایید عدل ظلم رو انتخاب میکنن، یه امور باطل بی بنیاد پوچ رو انتخاب میکنن. خیلی از انسان ها در دنیا عمرشون رو به باطل میگذرانن، فرو رفته در باطل اندیم، در باطل خوض میکنن به تعبیر قرآن، و اینها فرو رفتگان در باطل. بعضی از انسان ها عمرشون رو به لغو میگذرونن، یعنی از این هدایت با لغو منحرف و منصرف میشن. لغو چیه؟ یعنی کارهای بیهوده، یعنی کارهایی که فائده عقلایی پشت اون نیست، اما یه عده عمرشون رو به این لغو ها میگذرونن. بالاخره میبینم و آشام میکنم، بازی رو تماشا میکنم، این حالت رو دارن. گروهی قرآن میگه، خیلی عجیبه این چهار واژه و ادبیات قرآنی، از هدایت منصرف میشن با لعب. لعب یعنی چی؟ یعنی بازی، یعنی بازی، یعنی به بازیگری، یعنی کارهایی انجام میدن، سرگرم یه اموری میشن که این کارها فلواقع اگر نگاه کنید همینه، مثل بازیه، مثل بازی بچه ها. بالاخره حالا شکل بازی ها فرق میکرده، حالا این بازی های عرض به خدمتون رایانه ای، اون زمان ما بالاخره بازی ها بازی های خاص خودش بود دیگه. بالاخره آقای ماشین های پلاستیکی رو اگر دیگه خیلی وضعمون خوب بود میتونستیم ذخیره کنیم، این یک قران ها دو قران ها رو مثلا جمعش بکنیم، یه ماشین پلاستیکی بخریم و بریم آقا تو باغچه جاده‌ای درست کنیم، خاک و فلان اینا، با این ماشینمون بازی کنیم و بعدم تموم میشه، بعد با پامون صاف کنیم که دوامون نکنن این خاکا رو. این تموم شد، این میشد یه بازی این چنینی، خاک بازی. دلا تاکی در این کاخ مجازی، چو طفلان میکنی تو خاک بازی. خلیل آسادم از ملک یقین زن، نوای لاحب الافلین زن. یعنی یه عده‌ای در دنیا عمرشون به خاک بازی میگذره، بازی دارن میکنن، زندگیشون به بازی میگذره، هرگز به سوی اون غرضی که خداوند بر اون آفریده حرکت نمیکنن، به سوی اون هدف نمیرن، بلکه دارن بازی میلعبه. چهارمین واژه خطرناکتر از بقیه اینجاست که امام سجاد به کار میبرن، خدایا هدیتنی، تو من رو هدایت کردی، اما فلحوت، اما من لحو کردم. این واژه لحوی که در قرآن به کار بود، لحو یعنی چی؟ یعنی ال اشتغال به ما لا یعنیه و لا یهمه، یعنی این که انسان مشغول به یه اموری باشه که اصلا اینها نبوده، این منظور نبوده، این غرض نبوده، اصلا برای این اصلا این تولیدات این کارخونه نیست، برای این طراحی نشده، اما انسان مشغول به این میشه، به یه اموری مشغول میشه که اینا اصلا در درجه اهمیت نیست به این شکل، اما انسان مشغول به این امور میشه. خیلی دقت بفرمایید، در تفسیر در جای خودش این مباحث گفته شده، الان برای ارتباط سخن امام عرض میکنم به این شکل. پس لحو یعنی اموری، حالتی که انسان مشغول میشه به یه چیزهایی که اینها هرگز غرض نیست و هدف از خلقت و آفرینشش نبوده، برای اینها آفریده نشده. ربنا ما خلقت هذا باطلاشو میگه، لغوشو میگه، لعبشو قرآن میگه. به لحف که میسه لو اردنا ان نتخذ لحوان لاتخذناه من لدنا، اگر بنا بود شما انسان ها برید مشغول به یه چیزهایی بشید، خودمون بلد بودیم که اصلا دستور کار رو این قرار بدیم، دیگه شما رو نمیگفتیم اعبدو، دیگه اصلا بس عبودیت نبود دیگه، بس صراط مستقیم معنا نمیشد و ان عبدونی هذا صراط مستقیم نبود دیگه، اصلا دیگه میگفتیم آقا راحت آزاد، ولید راهایید، یله ای تر کار میخواید برید بکنید، اصلا چیزی غرضی نبود دیگه. این خیلی واژه مهمی است. حالا چه چیزی انسانها رو از هدایت الهی، هدیتنی فلهوتو، از هدایت الهی لحف میکنه، به خودش مشغول میکنه و به زبان ساده تر پارسی سرگرم میشن انسان ها. لحف میشه سرگرمی، سرگرم میشن انسانها به یه چیزی که وا میمانند از اون مقصدی که باید به اون میرسیدند، از راهی که باید در اون تیه طریق میکردن که غرض آفرینشون بود. ما بر چی اومدیم؟ همون غرضی که خداوند داره. برای رسیدن به اون گاه ما سرگرم یه مسائلی میشیم که وا میمانیم. مهمترین مسئلهی که انسانها رو لحو میکنه و نمیگذارد به مقصد و غرض آفرینش برسن چیه؟ همین دنیاست، همین دنیا و ابزارهایی که خدا برای زندگی و برای رسیدن به مقصد بهشون میده، همین ابزارهایی که خدا برای رسیدن به مقصد بهشون داده است. اصلا دنیا از دنیا ممر رکم والآخرتو مقر رکم فخذوا من ممر رکم لمقر رکم. این دنیا مسیریست، یه معبریست که شما باید از مسیر این دنیا گذر کنید تا به اون هدف و غایت خلقت برسید. من لا معاش له لا معادله، تا معاش نداشته باشید خبری نیست، نمیرسید به اون هدف و غرض. اما گاه انسان ها در این ممر میمانند و به منزل و مقصد نمیرسند، یعنی سرگرم میشن تو این ممر، سرگرم میشن تو این دنیا، لحف میشن. بعد میشه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. تمام، فراموش میکنن، یعنی سرگرم میشن به اموالشون، به ثروتشون، به اندوختن ثروت. الهاکم و تکاثر، الهاکم همین لهوه دیگه، لهوتون میکنه، یعنی این مسابقه ثروت، اندوختن ثروت. عمر رو گاهی بعضی ها آقا حاصل عمر ما همین خونه 200 متری، همین آپارتمان 150 متری، این ماشین، یا میگه این کارخونه یا فلان، یعنی همین، یعنی عمر طی شده است که انسان برسه به این سرمایه، بعد این سرمایه رو تقدیم کند. و عزیزانی که خزانه داری میراث خارگان کفر است، به تعبیر جناب خواجه، بگذارد و برود. مثلا فرض بفرمایید، مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال، که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال، یه چنین حالتی دست میده. پس اموال لهو میکنه انسان. بله، خداوند نمد کن به اموال و بنین، اصلا وقتی میخواد بگه ما شما رو مددتون میکنیم، به مال مددتون میکنیم، به فرزندان، اما همین فرزند و مال میشه لهو. کی؟ زمانی که انسان مال را غایت، غرض و هدف خودش قرار میده. کسب مال و ثروت، پرداختن به ثروت، اموال رو دنیا میشه غرض و هدف انسان. هنگامی که فرزند میشه غایت و غرض و هدف انسان، میگه آقا من تلاش میکنم، اصلا کل زندگی من هدفم تأمین عاطیه فرزندانمه. ببخشید خیلی اشتباه میفرمایید، شما برای تأمین عاطیه فرزندانتون آفریده نشدید که، غرض خلقت که این نبوده، این که غرض آفرینش انسان نیست. یعنی آدمی مشغول به اموری میشود، اینها میشن براش غرض و غایت، به جای اون غایت و غرضی که برای اون آفریده شده است، میشه این نامش چی؟ لهو. دیگه اونقدر فاجعه بزرگ عزیزان، اونقدر فاجعه بزرگ عزیزان که تکان دهنده است. دیگه باید در جای خودش در مباحث دیگه این بحث رو مطرح کرد، نه اینجا. اما الان به احترام سخن امام که باید شرحش میکردم، عرض کردم محضر بارکتو. این نه به معنای این است که این مال، این فرزند، این زندگی، امیال، شهوات، غیره، اینها نباید اغنا و ارضا بشه. نه، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نه، بندگان درست خدا هم تجارت دارن، هم بیع دارن، هم اقتصاد دارن، هم لذت دارن، هم تفریح دارن، همه چی دارن، اما اینها هیچ کدوم براشون غرض و غایت نیست، هدفشون چیز دیگه، اینها ابزار برای رسیدن به اون هدف است. دنیا برای اینها دنیای بلاغ است، دنیای رسانه است، رساندن است، نه اینکه اینها متوقف در دنیا باشن و غرض براشون دنیا باشن. این تمام کل فلسفه زندگی بشر آقا تو همین چند دقیقه بود که خلاصه کردم خدمت دوستان در حیبت. امام فمن الهی هدیتنی فلحوت، ما را هدایت کردی به اون چهار مرحله هدایت، اما ما زدیم به بیراهه و رفتیم سرگرم شدیم. ای دل و شاق به نام تو زید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، رفتیم سراغ فلاحوت. و وعظت فقصوت، و خدایا تو من رو متذکر کردی. وعظ به معنای زجرون مع تخفیفن، التذکر بالخیر مع رقتن و لطفن. اینی که ما کسی رو خوشدارش میدیم، آگاهش میکنیم، به خودش میاریم، اما با لطف، با محبت، نه با درشتی و خشونت. وعظ درش ملاتفت وجود داره، رقت وجود داره، موجب رقت قلب و نرمش باید بشه، ولا نمیشه وعظ. و وعظت، خدای تو وعظ کردی ما را، کاملا به خدا آوردی، تذکر دادی، هشدار دادی و به خداوری کردی. اما فقصوتو، دقیقا عکسش من عمل کردم. قساوت ضد لینت و نرمشه، ضد نرمشه، فزازه، قساوه، الجفا، اون سنگدلی، درشتی، زمختی. خدایا من با درشتی و زمختی در قبال وعظ تو تذکر دادی. ببینید خداوند در قرآن خودش رو واعظ می نامد، خدا واعظه، یعظکم الله، خدا موعظتون می کند، یعظکم الله. گاهی بعضی از این آیاتی که خدا میگه پایانش یعظکم الله لعلکم تذکرون، اونقدر آیات زیبایی است که بعضیا میگن مثلا جامع ترین آیه قرآن اینه، بعضیا گفتن آیه 90 سوره مبارکه نحل، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی و ینها عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم. خدا اینها وعظ خداست برای شما. لعلکم تذکرون، شاید به خود بیاید. ان الله یأمر، خدا شما را امر میکند به عدالت و احسان و نهیتون میکند و بازتون میدارد از تمام زشتی ها و فحشا و از تمام منکرات و از تمام ظلم ها و بغی ها و تجاوز ها و زیاد خواهی های نسبت به دیگران. این وعظ خداست. موعظه یعنی این. شاید که شما به خدایید وقتی که چنین وعظ عمیقی رو میشنوید. اینو ابن مسعود میگه من جامع ترین آیه که در قرآن دیدم این آیه است در باب توصیه به انسان. مثلا واقعا خیلی بحث داره رو در جای خودش در تفسیر این آیه رو جلسات متعدد عرض کردم و من بحث کردم خدمت دوستان عزیز. فرمود و وعظ تفق صوتو، خدای تو کاملا وعظ کردی و روشن کردی، اون تذکر رو دادی، منو به خود آوردی در نهایت رقت، در نهایت لطافت و نرمش، اما من با درشتی و قساوت برخورد کردم. و ابلیت الجمیل فعصیتو، ابلیتو از ماده بلا میاد. خود لغت بلا ابتداعا به معنای نعمت، اصلا بلا معنای اولیه اون یعنی نعمت، یعنی عطا. بلایا یعنی عطایا، اصلا خود این لغت. و حالا این بلا نعمت الهی، گاه نعمتهای الهی جوریست که ما درکش میکنیم، فهمش میکنیم، میپسندیمش، گاهی جوریست که ما متوجه نمیشیم این نعمته که خداوند داره ما میده. لذا نبلوکم بالخیره و شر فتنه، این نعمت رو ما بهتون میدیم اما به گونه ایست که شما این گاهی توش میمونید، نمیدونیم که اصلا انتحب بوشیعن، دوستش دارید اما این شره، تک روشیعن فاو خیر لکمه. این لذا خود ابتلا و آزمون الهی هم که میگیم از همین ماده است. خدا با نعمت ها انسان را آزمون میکند، خدا با بلا، با نعمت انسان را آزمون میکند. خیلی این بحث بحث جذابیه در قرآن، خیلی جذابه و شیرین و عمیقه. فرمود ابلیتل جمیله، خدا یا نعمت دادی، اون هم نعمت چی؟ جمیل، زیبا. اصلا میدونید نعمت های الهی یه زیبایی داره. بارها اشاره کردم انا جعلنا ما علی الارض زینة لها، اصلا قرآن میگه ما هرچی رو زمین بهتون دادیم زینتش کردیم. ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا دوست میدار اصلا نعمت هایی که به ما داده در قالب زیبایی باشه. واقعا گاهی وقتی انسان این زیبایی های طبیعی آفرینش رو، این چمن و دمن و این گل و گیاه و این آقا میره زیر این دریاها، این موجودات دریایی رو گاهی این فیلم برداری ها رو میبینه، مبهوت انسان میمونه از رنگ این عروس دریایی و این حیوان و این ماهی و این فلان و این غیره. خب زمین رو نگاه میکنه، فقط جل ناف سماع بروجن، آسمان رو نگاه میکنی زینا حال ناظرین، زینتش کرده. زمین رو نگاه میکنید زینتش کرده. اصلا خدا همه چیز رو صورکم فاحسن صورکم، خود انسان رو زیبا کرده است. تمام آفرینش الهی بر مدار جمال و جمیل است. فرمود ابلیت، خدا یا دادی نعمت رو، الجمیل، نعمت های جمیل، زیبا، نیکو، اما فعصیت، من از فرمان تو خارج شدم، یعنی من با نعمت های تو جمیل و زیبا برخورد نکردم، من زشت برخورد کردم با نعمت های تو، من با عصیان برخورد کردم و آنگونه که مقتضای این نعمت بود من رفتار نکردم. ثم عرفت ما استرت اذ عرفتنی، اینا دیگه اون حرفایی که عرض میکنم دیگه، اینها قدیمی ها میگفتن اینا تو قوطی عطاری پیدا نمیشه، اینا حرفایی که جز دیگه نباید اینها رو دنبالش باشیم مگر در بیوت و در درب خانه زوات مقدسه محمد و آل محمد. دیگه با این ادبیات گفتن اینها کار امام سجاده، کار دیگران نیست، کار معصومه. ثم عرفتو، بعد خدایا من شناختم، ما اصدرت، فهمیدم، آگاه شدم، ما اصدرت از عرفتنی، البته وقتی که تو خودت به من اینها را آگاهانیدی و به من شناساندی. چی را؟ عرفتو ما اصدرت، اصدرت از ماده صدره و صدور میاد، نقطه مقابل عورت. یه ما یه ورودی داریم یه صدوری داریم، صدور و ورود، صادرات و واردات. این کلمه رو الان به کار میبریم، مصطلح بین ما. ورود به معنای آوردن و آمدن. ما ها کذا تورد و یا سعد الابل، شطور رو میارن کنار آب میشه ورود، برمیگردن از آبگاه میشه صدور. پس میبینین ورود وارد اون که میاد، صادر اون که برمیگرده. اصدار به معنی برگرداندن و انصراف، ایراد به معنای آوردن و ایجاد کردن. امام میفهمن خدا یا من دونستم، متوجه شدم، آگاه شدم، خودت به من آگاهانی کردی که ما از درده، که چگونه از من دور کردی و دفع کردی بدیها را، زشتیها را، معاصی را، خطرات را. خطرات را. و این واقعا عجیبه، گاهی تو روایات معصومین اینها رو میگن که اگه تو کمل و کم مکروح دفعت رو میخوانید، خدایا چه ناپسند هایی رو که در طول زندگی شب و روز از من دور کردی. گاهی میگن امواج بلا میاد، اما خداوند آن به آن از بندگان خودش اینها رو چه میکنه؟ دفع میکنه توسط فرشتگانی که موظفند. حتی گاهی تو روایات داریم که در حد این که مثلا یه دیواری بخواد بریزه رو انسان، گاهی در حد این که پای انسان بلغزد تو جوباب خیابون بیفتد، به تعبیر ما، فرشتگان نگهش میدارن، اصدار میکنن، یعنی منع میکنن، جلوگیری میکنن. یه متنی رو امروز نگاه میکردم، خاطره رو از یه بزرگی نوشته بود که در جاده ماشینی از ما سبقت گرفت، به شتابی که ما موندیم و کجا چنین شتابان. این نویسنده نوشته بود، نویسنده خدای رحمت کنند از علمای بزرگ و صاحب نظران، در خاطره این چین نکته نوشته بود، خاطره ای رو. بعد این ماشین از ما جلوش، یه ماشین ترلی که سنگ روش بود جلوی ما حرکت میکرد، این از ما سبقت گرفت، رفت از این تلری هم با همین سرعت 150-60 دیگه میرفت سبقت بگیره. همزمان با رسیدن به کنار این ترلی، این سنگ سنگین قله‌ای رو ترلی افتاد. با چه محاسبه این رو باید، با چه محاسبات کامپیوتری رو باید چجور تنظیم کرد؟ سرعت‌ها رو هم کنار هم بود، دقیقا افتاد رو ماشین. 3-4 نفر که تو ماشین بودن دیگه صد دم جان دادن و تموم شد کار دیگه، تا ماشینا زدن کنار و فلان دیگه تموم شد کارشون و مرده. چقدر از این سنگ ها در شب و روز رو ما میافتد که خداوند نمیگذاره بیفته، و چه بلاهایی رو از بندگانش ذات حق دفع میکنه، چه گناهانی رو دفع میکنه از ما خدا که ممکنه درش بیفتیم و واقع بشیم، اما ذات حق دور میکنه و دفع میکنن از ما. الله اکبر. یا دافع و یا مانع و یا رافع، چیه معنی اینها؟ همینه، ای خداوندی که دفع میکنی، رفع میکنی، منع میکنی. چقدر زیباست فهم اینها. ثم عرفت، و بعد من فهمیدم خدایا، آگاه شدم. ما استرت از عرفتنی، وقتی به من فهموندی که چطور هوای من رو داری، فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، وقتی فهمیدم که با رحمتت چطور منو حفظ میکنی و حفظ کردی، و الا من کیم که بتونم اینطور خودمو حفظ کرده باشم از پاره از معاصی، گناهان، لغزش ها؟ من کجا اعتماد به این نفسم دارم؟ گاهی با یه شکلات من لغزیدم تو عمرم، چه برسد به این که بالاخره زیر میز و روی میز و نمیدونم پهلوی میز و اون طرف میز و این مسائل برای ما مطرح شده باشد و هیتلک باشد و خلوت باشد و پریوش باشد و الله اکبر، الله اکبر. فرمود ثم عرفت ما اصدرت از عرفتنی، فهمیدم، متوجه شدم خدا، به من فهماندی، وقتی فهماندی که چه خطراتی رو، معاصی رو، گناهانی رو از من دور کردی، فاستغفرت، به خود اومدم، من استغفار کردم، به خود اومدم استغفار کردم. متوجه. خب گاهی پیش میاد برامون دیگه، مناسبت هایی که خداوند پیش بینی میکنه، شب جمعه میشه، عیدی میشه، نمیدونم شب قدری میشه دیگه، اینا متوجه میشیم، واقعا فکر میکنیم، تفکر میکنیم. این تفکر و ساعتن، یه ساعت فکر کردن بهتر از عبادت 70 سال. اینا انسان به خود میاره و فاستغفرتو، برمیگردیم. خدا من فهمیدم فاستغفرتو، بازگشتم، استغفار کردم، رجوع کردم، طلب غفران از تو کردم و چتر حمایت تو رو طلب کردم بر سر خودم و به سوی تو آمدم. فاستغفرت و تو هم فاقلت. خیلی تو هم اقاله کردی. خیلی جالبه. این بحث رو گاهی در مباحث گفتم خدمت دوستان، به لحاظ فقهی بالاخره آقا میری تو مغازه دوستان جنس فروخته شده پس گرفته نمی شود. حالا گاهی واقعا یک کالایی است که این اگر از مغازه رفت بیرون دیگه اعتبارش ساقط میشه. اگر این دست خورد، اگر این خب نمیشه، واقعا حرف درستی است و قابل برگشت نیست. اما نه، گاهی کالایی است که اصلا ربطی به این حرفا نداره و این مگر برگردم اتفاقی نمیفته. توصیه شریعت اینه که اون تابلو رو برداریم و جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود نگیم. اگر کسی بالاخره شرایطی براش پیش اومد، آقا برد نتونست، بالاخره آقا این مگه شوخی است؟ رضایت اهل خانه رو جلب کردن، بردیم، آقا سلیقه ما مردم که کچ و کوله است، بالاخره آش خانوم میگه نه این مثلا این چیه شما گرفتید، نمیدونم کی به بازار نره اگر بره چی میشه، این ضرب المثل ها رو قبلا بچه بودیم میشنیدیم گاهی، بالاخره آقا اینطور میشه. لذا طبعا آقا برمیگردیم میگه ما خواهش میکنم که اگر ممکنه اینو بپذیرید. میگه آقا نخوندی جنس فروخته شده پس گرفته نمیشد، بفرمایید. حالا ما میبینیم یه دنیا این آقا بحث این اوضاع و احوال و این حقوق ما و این تورم ها و این نمیدونم دلار و سکه و فلان و اینا چیکار بکنیم حالا مثلا با این اوضاع و احوال. اینجا چیزی که در شریعت وجود داره اقاله، یعنی آقا اگر امکانش بود شما پس بگیرید جنس رو، بدید پولش رو، بدید جنس رو پس بگیرید. بعد عجیبه، من اقال مؤمنن اقال الله اثرته یوم القیامه. اگر کسی اقاله کنه با یه مؤمنی، دل مؤمنی رو شاد کنه و پس بگیره کالا رو ازش، خدا فردای قیامت گناهان او را پس میگیرد. خدا گناهان اون رو اقاله میکنه. خیلی عجیبه. افرح در لغت به معنای زمین خوردنه و عقل اسرتی. تو دعاها داریم خدایا زمین خوردن منو اقاله کن، یعنی وقتی خوردم زمین منو پسم بگیر، بلندم کن، از جا بلندم کن، نذار زمین خورده باشم، من که زمین خوردتم منو بلندم کن. توجه دارید این پس گرفتن معناش زیبا میشه. امام فرمودن فعقلت، خدایا من استغفار کردم، تو هم اقاله کردی، پذیرفتی و گناهان منو چه کردی، برگرداندی معامله رو و تمام شد دیگه، من شدم شایسته در درگاه تو. اما باز فعدتو، دوباره من برگشتم، باز برگشتم به چی؟ بعد از این لطف تو و پذیرش تو دوباره من به عصیان برگشتم. فعدتو، عاده کردم، من دوباره برگشتم. اما این بار هم که من برگشتم باز بزرگی کردی. فسترت، الله اکبر، فسترت. این بار که من انسان خوبی شده بودم، استغفار کردم، دیگه جامعه دیدن، مردم دیدن وضعیت ما را، اوضاع و احوال ما رو دیدن مردم، حالا که من برگشتم فسترت، تو اومدی بزرگی کردی و این برگشت من و بدی من رو نگذاشتی آشکار بشه برای جامعه، این رجوع دوباره من رو به خطا رو پوشاندی. فسترت، ستر کردی و پوشاندی. این حدیثی که گاه خدمت عزیزان گفتم که فرمود لو تکاشفت و ما تدافنتم، اگر واقعا خدا نمی پوشد و کشف می شد برای ماها خیلی همون چی هستیم کی هستیم، حاضر نبودیم همو دفن کنیم، به جنازه همه حاضر نبودیم دست بزنیم، اگر خیلی چیزها رو در مورد هم می دونستیم. فرمود فسترت، خدایا ستاری کردی، قفاری کردی، ستاری کردی، فسترد. حالا من چی دارم بگم در قبال همه این مطالب؟ فلک الهی الحمد، فقط یک کلمه میتونم بگم، برای توست پروردگار من تمام حمد و ستایش. حمد برای توست، برای اینکه هدایتم کردی، برای اینکه وعظم کردی، برای اینکه به من نعمت زیبا و جمیل دادی، برای اینکه از من بازگرداندی بدیها را، برای اینکه استغفار من رو اقاله کردی و پذیرفتی، برای اینکه ستر و پوشش بر من ایجاد کردی. امام بعد از اینکه این موارد میگن، یک مرتبه به یک سبک زیبایی میگن فلک الهی الحمد، در حق بود بگن الحمدلک، اما یک تقدیم تأخیر میشه، جار و مجرور مقدم میشه که حصر رو میرسونه. یعنی فقط حمد، تمام حمد بار توست خدایا، با اون چه عمل میکنی با این بنده ناقابل و ناچیز و خرد خودت. اما تقهمت عودیت الهلاک، ادامه میدن هم این بحث رو دیگه. ببینید زبان ابناء بشر داره گفته میشه. امام بدیهیش این حال روز سید و ساجدین نیست، اما داره بیان زبان حال بندگان خدا رو میگه و بر زبانمون میگذاره در این مناجات و نجوای با خداوند این حقایق رو. تقهمت عودیت الهلاک، تقهمت چه تفعلش چه باب افتعالش، قهمه اقتحام و تقهم به معنای عد دخول و فشیعه، با قهر و جبر وارد شدن در کاری. و بعد وقتی به این باب ها میره در مورد انسان میشه به معنای افکندن خود، رما به نفسه فی الهلکه مثلا، این معنی رو میده، این که انسان خودش رو بفکنه به یک مهلکه، این میشه اقتحام. فرمود تقهم تو عودیه، جمع وادیست، مسیل الماء، مسیری که آب سیل حرکت میکنه، بطون عودیه، دل دره ها، این میشه عودیه، یعنی دره هایی که آبریز هاست، راه های به اصطلاح خطرناک و عمیق. و تقهم تو عودیت الهلاک، من خودم رو انداختم خدا، یا به دست خودم افکندم خودم رو در دره های هلاکت، با انتخاب های غلطم، با نافرمانی هام، با اسیان ها، با پا گذاشتن رو اون چهارتا هدایت و ندیده گرفتن هدایت تو. و حلل تو شعاب تلفن، و فرو رفتم و نزول کردم و ساکن شدم در شعاب تلف. شعاب جمع شعب، شعب هم به معنای دره است، اون فاصله بین دو کوه، اون محل اتصال کف دو کوه رو میگن شعب. شعب ابی طالب رو شنیدید؟ یه دره بود. و من ساکن شدم و نازل شدم شعاب تلف، شعاب دره هایی که چه استعاراتی رو امام به کار میبرن، خیلی جملات جملاته. این حقایق رو در نهایت لطافت ادبی مانند امیرالمومنین در نهج البلاغه امام بازگو میکنن، در دره هایی که دره های تلف و اتلاف بود، نابودی و ویرانگری بود. تعرست و فی حال ستواتک و به حلول ها عقوباتک، تعرست و این خودم رو در معرض قرار دادم، خدا رو مقابل کردم، ایستادم مقابل و روبرو شدم با ستوات تو، ستوت قهر، غلبه، بدر، قدرت مطلق خشن، مواجه در حقیقت جنگیدم. این که خدا میگه آقا اینه که حالا آقایون بیم خانوم ها، کسانی که ربا میخورید، ربا خوران، بدانید که دیگه فعزن و به هر بن من الله، اینا اعلام جنگ با خدا کردن، یعنی ربا اعلام جنگ با خداست، یعنی مقابله با خداوند. زنا اعلام جنگ با خداست، مقابله با خداست، درست؟ امام میگن دیگه تعرست و فی حال ستواتک، با این لغزش ها رفتن تو دره های هلاکت و تلف، گویا خودم رو مواجه کردم، مقابل کردم با ستوت تو. با چه کسی، با چه قدرتی من میخوام بجنگم، مقابله کنم لستوات؟ و به حلول ها عقوباتک، و با حلول در این تلف ها و دره ها و غیره مواجه شدم با عقوبت و کیفر سهمگین حضرت تو. اما یه نکته امیدی است که این منو نجات میده و نجات خواهد داد، و اون اینه: و وسیلتی الیک التوحید، و وسیلتی الیک التوحید، و خدایا وسیله من به سوی تو توحیده، و ذریعتی انی لم اشرک بک. حالا عرض میکنم، خیلی جالبه، وسیله یعنی چی؟ ما یتوسل بهی الاشی، چیزی که به آن، با آن شما به کسی و چیزی نزدیک میشوید بهش میگن وسیله، این میشه وسیله. امام میفهمن وسیله، اما اون عاملی که بعد از این دوری و بعد از این مسیر انحراف و اشتباه من رو به تو نزدیک میکند، هیچی نیست جز توحید. و الاول و الاخر و ظاهر و الباطن، هرچه از توحید است، این توحید است که خدایا من رو بده. بارها و بارها از حقیر شنیدید مشکل 1.8 میلیارد مسلمان مشکل توحید، که این وضعیت فعلی مسلمان است، محلی از اعراب در دنیا ندارند، در کلیات اقتصاد دنیا، سیاست دنیا، فرهنگ دنیا مسلمانان اون محلی که باید داشته باشن ندارن. مشکلشون مشکل توحیده. مشکل تک تک ما مشکل توحیده. مشکل جامعه ما مشکل توحیده. ما موحدان واقعی نیستیم. طعم حقیقی توحید رو نچشیدیم. مشکل اصلی توحیده. راهکار اصلی نجات هم توحیده. امام میفهمند و وسیلتی الیک التوحید. حالا این توحید در تمام اسماء و صفات، توحید در مقام خالقیت که خداوند رو خالق بدانیم و ایجادگر و طراح آفرینش بدانیم، بس، لا غیر، الله خالق کل شیء. خداوند رو هدایتگر بدونیم و اصول هدایت رو هدایت الهی بدونیم، بس، موحدانه. و هدایتی دیگه ای و من یزلل الله فما له من هاد، هیچ هدایتی دیگری نیست، تنها هدایت از سوی حضرت احدیت است. تمام صفات، توحید در تمام صفات الهی عزیزان، خدا را رازق بدانیم، رزاق بدانیم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین، رزق اونیست که به تایید و امضای ذات احدیت میاد. اگر چیزی از مسیر غیر خدا باشد مشرکانه است، این رزق موحدانه نیست. تمام صفات الهی، قدرت، نسبت به قدرت الهی، به حکمت الهی، به عدالت الهی، در تمام صفات الهی توحید جاریست. یعنی توحید در به اصطلاح پرستش و توحید در پذیرش. در یک کلمه ساده اگر بخوایم بگیم، چه توحید در مقام پرستش صفات الهی که ذات الهی است، اتحاد به ذات است، چه در مقام پذیرش که فقط امر امر اوست، اطاعت اطاعت اوست، فرمان فرمان اوست. ان الحکم الا لله به معنای حقیقی اون که حکم و فرمان و اطاعت از اوست، لا غیر. اگر هر اطاعتی در راستای اطاعت الهی باشد، اطاعت است، میشه اطیع الله و اطیع الرسول، و الا بریزی دور، هیچ ارزش و اعتباری نداره از هر کی باشه. توجه، این میشه توحید. و این توحیده که اصلا آفرینش جز با توحید نیست، یعنی راهکار ورود و آشنایی با این خلقتی که ما میبینیم توحید اصلا. از مسیر غیر توحید اگر کسی باشه نمیتونه با این خلقت انس بگیره و آشنا بشه به معنای واقعی. لذا اون نغمه دلنگیز و دلنواز وجود و مبارک صاحب بقعه مبارکه طوس در گوشمون زنگ میزند که در میان نیشابوریان بگوید کلمت لا اله الا الله حسنی. کلمه لا اله الا الله یعنی چه؟ توحید. توحید اون حسن و مقام امن الهی است که اگر کسی وارد این حسن باشه نجات پیدا میکند، اما اگر از این حسن کسی به در برود و برون باشد دیگه نمیرسه به اون قرزه، به اون قایته، اون چارگام هدایت. اینا دیگه معنا نداره براش، دیگه بهره ای نمیبره، نمیتونه نجات پیدا کنه. امام فرمودن و وسیلتی الیک التوحید، به خدا یا راه تقرب من به سوی تو توحید است. و ذریعتی انی لم اشرک بک شیئا، ذریعه به معنای دستگیره، عروه. و ذریعه من، دستگیره من که میتونه منو حفظ کنه و نجات بده تو این زندگی، اینه که لم اشرک بک شیئا، به هیچ وجه من الوجود هیچ شرکی به تو نورزه. حالا همون مقدار که در توحید گفتیم، نقطه مقابلش میشه چی؟ در شرک. ولم اتخذ معک الها، در مقام پرستش نابترین و مقدسترین حال وجودی خودم رو که پرستشه، صرفا در پای تو بریزم و در کنار تو و به جای تو هیچ معبودی رو نه پرستش کنم نه پذیرش کنم. توحید در طاعت، در پذیرش، توحید در عبادت، پرستش. وقت فررت الیک بنفسی، دیگه حالا که اینطوره دیگه خدایا تسلیم. وقد فررت الیک بنفسی و الیک مفر المسی، خدایا من دیگه نفسم رو در مسیر فرار به سوی تو قرار دادم. فرار اون چیه؟ گریز شتابانه دیگه. فرار یه نقطه آغاز داره، یه نقطه پایان داره. از کجا به کجا فرار؟ خدایا من فرار میکنم به سوی تو. دیگه دونستم که یعنی عادی هم نمیشه، قدم زنان نمیاد. همیشه خدمت دوستان این جمله رو عرض کردیم که آقا سعی به معنای چیست؟ به معنای شتابه. شتابه. میگید آقا این چه دانشجوی سعی است؟ چقدر شتاب داره در تحصیل، چقدر عالی کار میکنه، این چقدر کوشاست، سایی بودن کوشا بودن است. و لیس للانسان الا ما سا. دیگه اون جمله تکان دهنده امیرالمومنین عند الصباح یحمد القوم السرا، صبح که میشه واقعا گوش کنید امیر، خوب واقعا لذتش ببریم این جمله رو. به مثال گفتم گاهی دو تا قافله می اومدن تو این کاروانسرا با هم شب ساکن می شدن، بعد صبح که بلند می شد یکی از این قافله ها، مثلا او بنده خدا می گفت من همیشه صبح زود ساعت 10 میرم سر کار، صبح زود ساعت 8-9 که بلند می شدن اینا می خواستن دیگه صبحانه بخورن حرکت کنن، می دیدن اون قافله دیگه نیست، گفتن این قافله که با ما اومد دیشب چی؟ گفتن آقا اینا 4 صبح حرکت کردن، قبل از طلوع، قبل از اول فجر حرکت کردن. اینایی که حرکت کردن قبل از فجر نسبت به اینها در رسیدن به منزل چه تفاوتی دارن به مقصد؟ معلومه اینا کی میرسن، زود میرسن، اونا چطور میرسن؟ عند الصباح احمد القوم السرا، صبح که میشه اونایی که خوابیدن اون سحرخیزان را ستایش میکنن، میگن خوش به حالشون، اینا چه خوب رفتن. امام میفهمن فرار میکنن به سوی تو خدایا، نفسم رو به میدان فرار به سوی تو میدم، یعنی باید شتاب کنم، باید بجنبم، باید تمام وجود رو، نفسم رو به کار بگیرم، به کار بیندازم که بتونم برسم. حالا فرار از کجا به کجا؟ این خدایه شریف سوره زاریات، ففر رو الالله رو که اونجا میگه امیر مومین تو خطبه اگه اشتباه نکنم 24 یا 28 میگن فر رو الالله من الله، خیلی عجیبه، بگریزید از خدا به خدا، الهی من که الیک، گاهی در تعابیر عارفانه زیبای عجیب معصومین داریم تکاندن دست. فرار از چی خدایا؟ وقد فرار تو الیک به نفسی، به تمام وجود و نفسم به سوی تو میگریزم، میگریزم از کفر به ایمان، از شرک به توحید، از اسیان و نافرمانی به طاعت، از عذاب و عقوبت به رحمت. دیون اوجش و زیباییش از غیر تو به تو، از غیر تو به تو. دیگه جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. دیگه چیزی نیست جز خدا یا جز جمال معشوق تو. فرمود وقت فرر تو الهی که به نفسی، به تمام وجود میگریزم به سوی تو پروردگار، حال که این چنین است. و الهی که مفر المسی، مفر مستر میمیز به امنای همون فرار، و بدیهیست که انسان مسیع گرفتار بدکاری هیچ مفری جز تو نداره، هیچ راهی نیست که انسان، فرارگاهی نیست که به سوی اون بره. خب اون تا این رو انسان ها در دنیا مثل خیلی چیزها دیگه، هزاران چیز دیگه متوجه نمیشن، اما در جهان آخرت متوجه میشن. اون روزی که انسان میگرده دنبال فرار، عین الما یقول الانسان عین المفر، این مفر کجاست؟ میگن کلا، اصلا مفری وجود نداره. اونجا الا ربک یوم اذن المستقر، اونجا متوجه میشه که فقط مفر کجاست؟ به سوی خداست. اما خب این بندگان آگاه و شایسته خدا تو دنیا متوجه میشن که باید مقصد و مقصود فرار و گریز از همه این موارد پنجگانه‌ای که عرض کردم خود حضرت جانان و حضرت معبود و حضرت معشوق باشد. فرمود وقد فررت الیک به نفسی و الیک مفر المسی و مفزع المزیع لحفظ نفسه الملتجی، به خدایا و تویی که تنها مفزع، پناهگاه، محل دادرسی کسی هستی، فریاد رسی کسی هستی که تضییع کرده تمام اون امکانات و استعدادات و همه توانمندی های خودش از بین برده، ضایع کرده تو دنیا اون حظ و بهره و نصیب و توانایی هایی که داشتی تو براش در نظر گرفتی در نفسش، همه رو از بین برده. الان دیگه فقط چارش اینه که الملتجی، التجاع کنه، پناه بیاره به تو تا بتونه دوباره بسازه، تا بتونه دوباره به دست بیاره، تا بتونه دوباره خودش رو بازسازی کنه، نوسازی کنه و به سعادت و کمال و کامیابی و موفقیت برسن. اما خدایا در این بین من یه مشکلی دارم و مشکل من دشمنان منه. فکم من عدو کم کم خبریه و کسرت رو میرساند بسیاری رو. و خدایا چه بسیار من دشمن دارم که این دشمن ها مانع میشن، نمیگذارم من به طرف شما بیام، به طرف تو بیام. حالا گفتیم این دشمن ها چند تا هن؟ سه تا. شیطان، دشمنان بیرونی، نفس انسان، که حالا انشاءالله دیگه از فردا شب ورود میکنیم به موضوع اصلی دعا. تا اینجا اون چه امام فرمودن مقدمه بود برای اینکه به این نکته و به این فراز زیبا برسد سخن وجود مبارک سید و ساجدی. بالاخره چاره ای نیست که الهی فرر تو الهی که به نفسی. پروردگارو به آبروی سید و ساجدین و برکت نجوا و مناجات دلنشین و فاخر و زیبای امام، دلهای ما رو بیشتر و بیشتر با حضرت خودت آشنا بگردان. پروردگارا طعم توحید رو در این زندگی به ما بچشان و ما رو غبارها، تیرگیها و حجابها رو از دل ما نسبت به جمال و جلال خودت پروردگارا مرتفع بگردان. بالاخره شب شب پایانی ماه رجب است، دیگه یه ماه گفتیم و فردا هم انشاءالله میگیم که یا من ارجوه لکل خیر. این توحیده، یعنی این توحیدی که امام گفتن اوجش تو همین دعایی بود که شما یه ماه فرمودید، گفتید تو تعقیب نمازتون و بازم میگید یا من ارجوه لکل خیر. خدایا اگر هر خیری در این هستی وجود دارد جز به امید به درب خانه تو متصور نیست، هیچ خیری جز از دربگاه تو به هیچ کسی از بندگانت نمیرسد. تمام خیر مبهدانه می نگرم از بارگاه و کوی تو می آید یا من ارجوه و لکل خیر. و خدایا هر شری تو این دنیا وجود داره، هر حادثه سهمگینی و هر شری به معنای آن وجود داره، ایمنی از تو می جویم و از سخط تو در آن چه، یعنی تمام خیر و دل بستم که از تو بگیرم در آغوش و از هیچ کسی دیگه دل به خیرش ندارم و انتظار خیر ندارم و ایمنی وجود خودم را هم جز از حضرت تو در تمام حوادث و شرور عالم نمی بینم. ببینید این چه زمزمه توحیدی بود که از برکت این ماه رجب گفتیم. و این اگه فرو بره تو وجود انسان همین میشه که به وسیلتی الیکت توحید، میشه فرمایش امام سجاد پروردگارا اون چه به بندگان شایسته خودت در این ماه رجب عنایت کردی ما رو هم از اون بهرمند بگردان. هر شری رو که از بندگان خوبت در این ماه رجب دور کردی از ما هم دور بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.